رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 که ما جوانیم، دنیا پر از جوانی است. دوست عزیز، در دروازه منزل و قلب های خود را باز کنید و برنامه ویژه و دوست داشته خود را استقبال گیرید. آینده ساز است، ویژه گفتار جوانان پشت درهای شما.
بله، و اون رو امروز من عبدالله و زرنگز همراهی میکنیم. از دوشنبه بارونی درود میگویم به همه جوانان روی دنیا و شنونده های خرد و بزرگ این گفتار. ما چون معمول دست خالی نه، با یک کلوار پر از صحبت و مصاحبه و مطلب های شنیدنی و مهم نزد شما آمده ایم.
درست دوست عزیز، اگر این لحظه به کار مشغولید برایتون برار میخواهیم، ولی لطفاً گوشی رادیوهای خود را بلندتر کنید تا خبر و گزارش های تازه از روزگاری همسالانتون را از دست ندهید.
اگر دقیق‌تر گوییم، آینده ساز امروز شما را برای بحث و اندیشه سر این چند موضوع دعوت میکند.
شبه زندگی و تربیه اشرافزاده های تاجیک، چرا با همه شرایط و امکانات خوب اقتصادی فرزندان افراد صاحب مقام بازم درد سری پدران خود می شوند؟
پدر علی مراد مخانوف با تروریست شدن پسرش باور ندارد. قصه پدر و همسر راجع به علی مراد مخانوف، جوان 29 ساله تاجیکی با اتهام تاسیس گروه تروریستی در پشت پنجره قرار دارد.
می خواهید بدانید که در عالم فناوری های اطلاعاتی چی حادثه و نوگانی هایی است؟ نوگانی در فضای تاج نت متری TV.TG اولین لایحه در آسیای مرکزی اکنون برای جوانان تاجیک با زبانی تاجیکی درباره تکنولوژی‌های اطلاعاتی معلومات خواهد داد.
اگر این موضوع ها برایتان جالب است و شرح آنها را شنیدن می‌خواهید، پس حتما تا آخر برنامه با ما بیایید. اما در برابر این مطلب ها چند خبر جالب و مهم دیگر داریم و نخست شروع می‌کنیم از همین نوگانی‌های جوانان.
اخیراً در جماعت چهارباغ ناحیه ورزوب، کامران سمندر یک جوان 16 ساله خودکشی کرده است. بنا به اطلاع مسئولین شعبه کارهای داخلی این ناحیه، کامران سمندر شامی دیروز در غیب پدر و مادر خود را به دار آویخته است. راجع به سبب خودکشی این آورست تا حال چیزی گفته نمی شود. همسایه های خانواده مرحوم میگویند وی خواننده صنف دهم بود و از جهت سلامتی شکایتی نداشته است. به نقل نزدیکان کامران سمندر، چند سال قبل برادر او نیز با همین شیوه از دنیا گذشته است. گفته می شود که کامران سمندر فرزند پرکورور یکی از ریاست دادستانی کل تاجیکستان میباشد. سال گذشته در تاجیکستان 458 نفر خودکشی کردند. در بسیار موارد مشکلات اجتماعی و خانوادگی از عوامل های عمده افزایش خودکشی در تاجیکستان عنوان می شود.
سفارت ازبکستان در دوشنبه به کتابخانه ملی تاجیکستان مقدار 200 کتاب تقدیم کرد. مراسم تقدیم کتاب ها از جانب سفارت ازبکستان در کتابخانه ملی روز چهارشنبه 30 اکتبر با حضور مسئولان دولتی، سفیر ازبکستان و برخی از سفیران و اهل ادب و فرهنگ صورت گرفت. شاه قاسم شاه اسلام و سفیر ازبکستان در تاجیکستان ضمن تقدیم 200 کتاب به کتابخانه ملی گفته است که ازبک ها و تاجیکان هزار ساله ها با هم زندگی دارند که دارای ریشه و تاریخی یگانه هستند. شاه قاسم شاه اسلام و سفیر ازبکستان در دوشنبه در آینده نیز نیت دارد تا گوشه ازبکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان را با کتاب و مواد لازمه پر گرداند. جناب شاه اسلام معتقد است که مشتریان و خوانندگان و دانشجویان و محققان می توانند از این سرچشمه های علمی و ادبی به خوبی استفاده کنند. همزمان با مراسم تقدیم کتاب ها، نمایشگاه عکس عکاسان ازبکستان نیز برگزار گردید. تقدیم یک مقدار کتاب و برگزاری نمایشگاه عکس از سوی سفارت ازبکستان در دوشنبه در نظر اول یک اقدام کوچک فرهنگی تلقی شود، اما ناظران امور میگویند این اقدام میتواند زمینه برای بهبود یافتن مناسبات دو کشوری همسایه گردد.
شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله با اظهار نگرانی از فعالیت مرکزهای دلخوشی پایتخت، خواستار تنظیم و برجه معین در آوردن کار این مرکزها شده است. شوکت سعید، سخنگوی شهردار دوشنبه، روز 29 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که در جلسه حکومت شهر، محمد سعید عبیدالله از آن نگرانی کرده است که بعضی مرکزهای دلخوشی خلاف قاعده های ترتیبات جمعیتی، سانیتاری و آبادانی تا صبحگاهان فعالیت می نمایند. شهردار دوشنبه سبب این را کم فعالیتی ساختارهای مقامات حفظ حقوق دانسته است. با گفته شهردار دوشنبه، فعالیت از نظام بیرون مرکزهای دلخوشی باعث کاهش فضای اخلاقی و تبلیغ ارزش های نامطلوب میان جوانان می شود. با گفته جناب سعید، رئیس شهر با مسئولین ریاست کارهای داخلی دوشنبه و دیگر مقامات حفظ حقوق دست دستور داده است که برای پیشگیری فعالیت غیر رجوی مرکزهای دلخوشی و هم نسبت به خلافکاران تدبیرهای تاخیرناپذیر اندیشند. همزمان برهان نظرف معاون رئیس شهر دوشنبه موظف گردیده است که تا 1 ژانویه سال 2014 برای به نظام درآوردن مسئله دادن ترتیب رجوی کاری به مرکزهای دلخوشی و رعایت آن چاره ها اندیشد. مرکزهای دلخوشی شبانه باید از ساعت 22 تا نیمه شب کار کنند، ولی اکثر آنها برخلاف مقررات تا صبح کار میکنند.
نوگونی های جوانان بود در آینده ساز. دوست عزیز، امیدوارم با سرگپی و خبرهای زیاد در آغاز برنامه شما را خسته نکردیم. اگر مبادا چنین شد، پس حالا حتما جبران خواهیم کرد. برای بلیده روحی شما یک ترانه خوب از صدرالدین نجم الدین.
بر تو دادم دل، کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو. من فقط یک دل، من فقط یک دل، ما فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم. نگاهی تو بوا چون دشمن دل، که دارد خنجره بر کشتن دل. نگاهی تو بوا چون دشمن دل، خنجره بر کشتن دل. دلی خون تشنه خون دلم کرد، با خون پاکی بوبا آغشتن دل، آغشتن دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو. ما فقط یک دل، ما فقط یک دل، ما فقط یک دل دارم با تو دارم.
تشکر از صدرالدین نجم الدین و ویژه گفتار شما از دوست عزیز روی امواج آزادی. و این بار هم اومده است و یکجا با شما اطراف پهلوهای مختلفی حیات و مشکلات همسالانمون صحبت کند و خبرهای مهم و جالب رو برساند. عبدالله چی شد؟ مثل که نگرانی میری شهر از فعالیت مرکزهای دلخوشی و سپارش او برای تنظیم فعالیت دیسکا کلوب ها ناراحتت کرد.
تو باور داری که من باز وقت یافته به مرکز دلخوشی میروم؟
او خیر کی میدوند، روزانه در کاری، ولی زندگی شبانه ات رو نمیدونیم موکو، به هر حال جوانی.
چی خیلی نمیدوند، قریب تو شب در کارم و چند ساعت دیگر میموند که راست به خانه میروم تو کمی خستگی رو برارم. اصلا زرنگیز فکر نمیکنم که این خبر برای جوانان ما مهم و ناراحت کننده باشد، زیرا نه همه همسالان ما خواهش و امکانی در این مرکزهای دلخوشی فراغت کردن رو دارند. میگویند این مرکزها مکانی فراغت اساسا فرزندان منصبداران بلندپایه و ثروتمندان است. درنگیز،
خب اگر چنین است، پس آیا میتوان گفت که این مرکزها برای جای معین در آورده میشوند؟ در ضمن فرزندان افرادی منصبدار گفتی و یک سوال دیگر یادم اومد که چند روز باز در سرم چرخ میزند و شاید شما هم دوست عزیز بارها سر این سوال اندیشه کرده اید، یعنی چرا در حالی که فرزندان افرادی منصبدار با شرایط خوب اقتصادی و مالی تامینند و در بهترین دانشگاه و مکتب ها میخوانند، بازم اکثر باعث ایجاد دردی سر به پدران خود می شوند؟
راجع به شیوه زندگی و تربیه فرزندان افراد والا مقام یک مطلب می شنویم در آینده ساز. همکار ما برنای قدر دخت گزارش می دهد.
رسول 16 ساله سبب شد که اسم پدرش رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان امان الله حکمت الله و یکی از نزدیکان پرزیدنت رحمان دیگر باره ورد زبان ها شود و در سرخط اخبار رسانه ها قرار گیرد. برای این فرزند نابالغش که در صدمه مرگبار شب 9 اکتبر متهم دانسته می شود، پدری منصبدار مورد بازپرسی مقامات قرار گرفت و به خاطر همین پسرش دوباره باران تنقیدها به سرش ریخت. این دومین پسر امان الله حکمت الله است که اسمش رسانه ای می شود. هرچند منصبداران و افراد والا مقام تاجیکستان مایل نیستند مثل دارایی هایشان هر اطلاعی درباره آیله آنها افشا و رسانه ای شود، اما رفتار و کردار فرزندانشان سبب می گردد تا جزئیات گوناگون مربوط به حیات خصوصی آنها سر زبان ها شود. مثل قضیه پرسر و صدای رسول امان الله و برادری او رستم امان الله که با اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود، پرونده زید فرهاد عبدالله پسر رئیس رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نصرت الله عبداللهیف این اویله را در مرکز دقت گذاشت. فرهاد با اون عیبدار میشد که با نقص قاعده حرکتی را سببگار صدمه شده است. همچنین قضیه پسر دبیر سابق شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیموف نیز با عین اتهام رو زده بود و همین چند پیش اسم پسر قاضی دولت قایم‌دادوف هم ورد زبان ها شد. او همراه با پسرش در فرودگاه دوشنبه در قاچاق مواد مخدر گمانبر و بازداشت شد. هرچند بعد چند روز وی آزاد گشت، اما سر و صداها اطراف خانواده قایم‌دادوف خاموش نگشته. همسر او مشتری هنوز در محبس است. به این ترتیب میتوان از قضیه و پرونده های معروف زیاد نام برد که به فرزندان افراد صاحب مقام تاجیکستان ربط میگیرند. فرزندانی که در خانواده های سر و پور با بهترین شرایط زندگی و آموزش و پرورش به وای میرسند، اما آنهایی که با چنین اویله ها رفت آمد دارند میگویند نه همه این فرزندان با معرفت و صاحب استعدادند، برعکس با وجود این همه شرایط آنها غالبا خصلت های ناگوار پیدا میکنند و درد سری پدران منصبدار خود میشوند. ارزو ایسایف خبرنگار تاجیک میگوید فرزندان افراد ثروتمند و منصبدار تاجیک صاحب همه چیزند، اما مهمترین چیز را ندارند که این توجه پدر و مادر است. به قول ارزو پدران صاحب مقام آنها فکر میکنند با پول و کرایه بهترین آموزگار و دانشگاه میتوانند به فرزندان تعلیم و تربیه خوب دهند، اما اشتباه میکنند و میافزاید منصبداران روزانه از پی زیاد کردن ثروت خودند و شبانه هم بیرون از خانه در طرفخانه و کلوب ها این خستگی روز را میبرارند.
من مطمئنم اکثریت آنها هیچ بار دفتر یا اینکه روزنامه یا اینکه مثلا دیگر جزوهای ضروری خونش فرزند خود را زیر تفتیش قرار نمیدن. آنها هیچ فرصت نمیوبند که با تربیه فرزند خیش درست مشغول شوند، زیرا که خودشون به تربیه نیاز دارند.
از سوی دیگر به اندیشه این مصاحبه ما منصبداران تاجیک اکثریت صاحب دو و یا سه زنند و نمیتوانند در تربیه درست همه فرزندان خود شرکت داشته باشند. آنها حتی از زندگی و دنیای فرزندان شان آگاه نیستند. شهباز جوانی که امکان یافته بود در یکی از دانشگاه‌های روسیه تحصیل کرده است و با فرزندان چندین منصبدار تاجیکی نیز در این کشور می‌خوانند آشنا بوده است، میگوید زندگی بایبچه‌ها از زندگی جوانان عادی به کلی فرق می‌کند. آنها در ماشین‌های عادی نمی‌گردند، طرفخانه‌های عادی هم جای نشست و صحبت‌آرایی این جوانان نیست. موضوع بحث و صحبت‌های این جوانان هم کاملاً دیگر است. شهباز میگوید غالباً فرزندان منصبداران ثروتمند در محافل خود راجع به هم یک ماشین نبرآمد و گران ارزش و یا کنیک قیمت بها و چند صد ساله صحبت میکنند. ارزو و نقشه اکثر این جوانان هم نشستن در سری چندبر ماشین قیمت بها است، نه علم آموزی و استفاده از امکانات خوبی که دارند. اما به قول شهباز همین دارایی و سری وقت اجرا شدن هر خواهش این جوانان از سوی پدران منصبدار زندگی آنها را بی‌رنگ و بی‌هدف کرده است.
ما صحبت میشیم میگیم بچو خشم کمی نداریم، اویدنده شما حال شده گیری چی نمیرسه شما با این چی برای زندگیشون بود هم اگر روز یا مقصد نداریم، وقتی که اونم بی مقصد هست مثلا مجبور نیست یا اون کورا اموختن یا وی نمیتونیم نه حواسمان شو نمیتونیم نه هیچی از گفته خود، چون که مونده شدگیم که همین دیگه با چی باشد در همین دنیا با چی انتریسی باشد با همین.
اما میافزاید شهباز در برابر این همه باز یک دوستی هم داشت از خانواده یک منصبدار کشور که برعکس اکثر دیگر همتایانش از امکاناتی برایش فراهم شده خوب استفاده میبرد. شهباز از این دوستش تعریف میکند که واقعا نمونه عبرت برای همه دیگر جوانان است.
نهایت خیلی هوسمند بود دایر با کارهای علمی و با همین دانشجویی همین اومختن علم های نو و قریب خنشر زبان ندونید یکی از نمونه ها بود برای ما که همه خیلی شده میکند.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان 4 فرزند دارد و میگوید همه فرزندانش حالا خود صاحب فرزند و زندگی مستقلانه خودند. وی میافزاید باری برایش اتفاق نافتاده است که برای کدام فرزندش سرخم و شرمسار شود. میرزا شاهرخ اسراری میگوید نوابسته به منصب و مسئولیت شخص باید برای فرزند خود وقت جدا کند، زیرا به قول او تربیه فرزند و مناسبت او با جامعه قبل از همه از فرهنگ خانوادگی وابسته است.
اگر فرهنگ خانوادگی سطح مناسب داشته باشد، فرزند نیز خوب تربیت می‌یابد و در معاشره، در معامله با انسان‌ها همیشه با یک جدیت تام مناسبت می‌کند. و اگر در فرهنگ خانوادگی در سطح پست قرار داشته باشد، این البته به شکل گرفتن شخصیت تاثیر خود را می‌رساند.
لاله سید اکبر خبرنگار و آموزگار یک مکتب همگانی پایتخت میگوید محض افراد والامقام کشور که مورد توجه جامعه قرار دارند باید بیشتر از همه تلاش کنند که فرزندانشان صاحب معرفت و با تربیه باشند.
پیش از اون که بچهش بسری BMW نشونه بگه که بچه هم اوستتر بکن که رو بچه منی غیر از اون که تو یک شهروند یعنی تاجیکستانی تو پسری وزیری تو پسری میری شهری تو پسری پرزیدنتی تو پسری فلان نویسندهی تو باید نامی من تره تربیه کنه تو باید به خاطر نامی من همی کرا نکنی انا میکایشت
بوده رو میتن. باید پدرش حرمت نه هیچو همه کورانا میکنن. با قیده مصاحبان ما فرزندان افراد صاحب مقام طور تربیه میگیرند که در نزد قانون احساس مسئولیت نمیکنند. شاید به احترامی پدران توانا نسبت قانون این خصلت را در آنها به وجود میآورد و از سوی دیگر به جزا ماندن گناهکاران این بی‌اعتنایی به قانون و حقوق دیگران را تقویت میدهد. اکثر مصاحبان ما از آن نگرانی میکنند که فرزندان ناسپرورد پدران صاحب مقام در نزد دیگر ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق هم نفوذ دارند و آنها غالباً با صادر جنایت هم بی‌جزا و در آزادی میمانند. لاله سید اکبر میگوید قانون مسئولیت پدر و مادر تنها در نسبت مردم عادی و کم‌بزاعت عملی میشود.
تشکر از برنامه من دوستی عزیز، باور داریم شما هم سر این موضوع فکر کرده اید و اگر یگان گفتنی یا پیشنهاد و سوالی هست مرحمت بنویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک
با ما بنویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
ویژه گفتار جوانان رادیوی آزادی را میشنوید. نگرانی کشورها از جلب شدن جوانان به گروه های تروریستی و شرکت آنها در جنگ سوریه تا رفت می افزاید. رسانه ها و شبکه های تلویزیونی روسیه هم مثل تلویزیون های تاجیکستان با ثبت و نشر فیلم ها راجع به تروریست شدن جوانان شروع کردند. دیروز در یک شبکه تلویزیونی روسیه فیلمی نمایش داده شد که در آن درباره راه های جلب جوانان روس به گروه های افراطگرا قصه می شود و سرنوشت چند جوان هم مثال آورده شد که در پی شناسایی و ملاقات زیاد غالبا اینترنتی با اعضایان گروه های افرادگرا شامل آنها شده و با تغییر نام های خود به نام های اسلامی و زیر سایه اسلام به جنایتکاری دست می زنند. کارشناسان روس پدیده مذکور را خطر جدی برای این کشور عنوان کردند.
در واقع عبدالله اسم علی مراد مخنف رو در خاطر داری؟
بله، همان جوانی که ماه پیش توسط تلویزیون اخراج شد که رهبری یک گروه تروریستی در تاجیکستان است.
بله.
و تصمیم داشته از چند بنای دوشنبه را بتر کند، اما راستی دیگر هیچ معلومات راجع به این جوان ندارم که او کی است و اصلا چنین نیت داشته است و یا این همه یک نوار ساخته بود.
او یک جوان 29 ساله از ناحیه رودکی است عبدالله و نزدیکانش هم در یک صحبت با همکار ما گنجینه گنج گفتند به تروریست شدن فرزندشون باور ندارند. گنجینه اخیرا مهمان والدین علی مراد مخنف شد و از اونها راجع به زندگی و رفتار و کردار پسرشون پرسان شد. اگر برای شما هم جالب است راجع به این جوان معلوماتی بیشتر گیرید، به این گزارش گوش دهید.
بویمیرزا مخانوف پدری علی مراد مخانوف یک تروریست گمانبر که به گفته مقامات میخواست بینای وزارت داخلی و امنیت تاجیکستان را منفجر کند، میگوید که پسر او حدوداً یک ماه قبل از بازداشتش از ناحیه رودکی بیرون شد و خانه را در شهر دوشنبه اجاره گرفت. مخانوف پیدا شدن یک جای کار در شهر را دلیل پیش آورده است و گفت یک دوست غرمی دارد که اجاره پولی خونه را می دهد و برایش در مدرسه کار پیدا می کند. اما می گوید بویمیرزا مخنف حدوداً بعد دو روزی رفتن پسرش تلفنش خاموش شد. او بعد 16 روز در حال از سرنوشت پسرش آگاه شد که خادمان امنیتی خانه آنها را کفت و کاو کردند.
سلامتی هم نبود، شهری رگر خرابالو در طبیبان مثلا زور گفت رفتم انا اونجا با اویلم تلفن کرد که خانه را کفتکو کرده است ای طرفی کگبه ها. اومدم که کفتکو بعد مرا ای طرفی امیت اویلم یا کلینه همین زنی بچه ما مثلا محوظه برد.
بویمیرزا مخنف در نخستین ملاقات با پسرش در تاریخ 25 اکتبر گفته است که همچون پدر از او حمایت میکند، اما اگر تو این همه کار رو کرده باشی پس من چی بگویم گفته است. و علی مراد مخنف در صحبت با پدر همه گونه اتهام علیه خود را رد کرده است. این در حالی است که 24 سپتامبر علی مراد مخنف ملاقات با استاد در یک فیلم مستند که از طریق شبکه های دولتی پخش گردید گناه خود و سروری گروه تروریستی بودن خود را اعتراف کرد و گفت که آنها میخواستند چند بنای مهم دوشنبه را بکفونند. او از جمله از بناهای وزارت امور داخله و کمیته دولتی امنیت ملی نام برد و گفت میخواستند قبل از انتخابات این مملکت را شکست بدهند. پیوندان علی مراد مراد مخانوف سالی تولدش 1984 میگویند او 25 سال اینجانب علمی اسلام رو میاموزد. مخانوف سراول در نزد دومالا قاری نظام الدین در نوحی رودکی سبق گرفت است و بعدا برای ادامه تحصیل با همراهی استادش به ترکیه رفت است. پس از 2 سال تحصیل علی مراد مخانوف از ترکیه عازم زاهدان ایران شد و پس از 1 سال دیگر او را برای دانش خوب به مدرسه سلطنت بینوریه پاکستان فرستادند. وقتی که ساکنان محله زرکمری جماعت چورگل تپه در ناحیه رودکی همسایه خود علی مراد مخانوف 29 ساله را در تلویزیون دیدند و شنیدند که وی میخواست چند بینا را در مرکز دوشنبه بکفونند در حیرت موندند. آنها میگویند علی مراد را در کوچه خیلی کم میدیدند زیرا او اکثر وقت در پالیز حولیش به دهقانی مشغول بود. اکنون ساکنان محله به سلام اهل خانواده علی مراد مخانوف علیک نمیگیرند. بسیاری ها مناسبت را با این اویلا کندند و پدر علی مراد را به مرکه های خود کمتر دعوت میکنند. گلمراد ایگموف رئیس محله زرکمر در صحبتی بدون میکروفون با آزادی گفت اصلا خودی علی مراد مخانوف را خوب نمیشناسد اما با وضع خانواده آنها آشناست و آن را یک اویلا کمبغل در خانه عادی تاجیکانه مینامد. اکنون قرار است روزهای نزدیک محاکمه پرونده مخانوف و سه شریک او در دادگاه تاجیکستان آغاز یابد. مقامات میگویند برای عیبدار کردن این گروه دلیل‌های کافی در دست دارند اما نزدیکان گمان بر شدگان عیبنامه را به اساس میشمارند. علی مراد مخانوف اویلا دار است و زن و 2 فرزند دارد. زهرا اشمرادوا همسر علی مراد مخانوف که با زبان تاجیکی به سختی صحبت میکند گفت که شوهرش همیشه با او از آیه و حدیث های قرآن حرف می زد است. او می گوید در مورد جهاد و عمل های تروریستی شوهرش با او یگان مرتبه صحبت نکرده است. خانم زهرا می گوید بعد بازداشت شوهرش با او یگان مرتبه ملاقات نکرده است و تنها یک مرتبه برای بازپرسی با کمیته امنیت دعوت شده است. زهرا اشمرادوا میگوید در امنیت به مثل شما سوال های زیاده میدادند که شوهرم در کجا تحصیل کرده است، او درباره چی گپ میزد، با چی کارها مشغول بود، کجا میرفت، زندگی ما را چطور پیش میبریم، مرتبه آخر که دیدم و چی گفته از خانه برآمد و مانند اینها. در مستندی که تلویزیون تاجیکستان پخش کرد گفته میشد علی مراد مخانوف 29 ساله قبل از بازداشتش الکی چند عملی تحریب کاری و ترکش را در دوشنبه انجام داده و از منزل های اجاره اعضای گروه او در کوچه های فوچیک و قرابایف 2 تفنگچه مکار و ادبیات افراطی نقش های ترکش و طرز تیار کردن مواد ترکنده واسطه های مخابره و سر و لباس جنگی برای صادر نمودن عملیات تحریب کاری دریافت و مصادره گردید. اما مشخصا گفته نشد که ترکش های قبلی از طرف مخانوف کی و در کجای پایتخت صورت گرفتند.
تشکر از گنجینه که راجع به زندگی و خانواده علی مراد مخانوف جوان 29 ساله تاجیک که به اتهام تاسیس گروه تروریستی محکوم به زندان شده است قصه میکند.
دوست عزیز آینده سوز رو با یک آهنگ خوب از فرزین یا حبیب حکیم فهم میگیریم که در موضوع تکنولوژی های اطلاعاتی خلاصه موبایل و اینترنت و این چیز هاست.
یار من هست I'm not afraid.
اکنون در ترانه ها هم صحبت از SMS و MMS و اینترنت و این چیزها می رود و یک خبری خوش برای دوستداران فناوری های جدید و برنامه سازان کشور. برنامه ماتریس اولین برنامه جوانی در باره فناوری های جدید در آسیای مرکزی اکنون به زبان تاجیکی برای فضای تاجنت فعال خواهد شد. ماتریس لایحه‌ای است که 4 سال است روی تلویزیون موج آزاد قزاقستان پخش می شود.
من در این باره چندان اطلاع ندارم زرنگس، چی برنامه است
این؟ این گفتم که نخستین لایحه جوانی و مشترک در آسیای مرکزی است که در آن به کاربران اینترنت درباره نوگونی های عالمی فناوری های جدید خبر داده می شود. اکنون همین برنامه برای جوانان تاجیک و پوره با زبان تاجیکی دسترس خواهد شد. بیا بهترش در این باره از خود فرشته‌ماه گولو و هماهنگ سازی لایحه ماتریس در تاجیکستان اطلاع می گیریم. انیکترش او در یک صحبت ویژه با ما همه اش را گفته داد.
نقشه اساسی برگزاری این لایحه با زبان تاجیکی آن بود که محتوای تکنولوژی و عموماً محتوای شبکه جهانی رو با زبان تاجیکی، یعنی که با اطلاعات ها بایگردونیم. این زمان ما در تمام شبکه های اجتماعی، در فیسبوک، در کانتاکت، در ادناکلاسیکی، در شبکه توب ویدیو، تی جی، یوتیوب، کانال های خود رو کشودیم تا که توانیم با همگان از ویدیو نوار های خود و اطلاعات هایی که در باره تمام حادثه هایی که در عالم تکنولوژی اطلاعاتی و میخوان ما حرکت میکنیم که او رو با کاربران خبر رسانیم. در برای گادجت هایی که نو میبرایند و کاربر میتواند از آنها استفاده بگیرد، با غیر از این با کمک اینترنت چی رو به دست میتوان آوردن، لایحه هایی که میتوان با طریق اینترنت دسترسی همگان گردید، همه این البته بیشتر در داخل سامانه قرار میگیرد.
فرشما این سامانه یا این لایحه برای کدام قشر جوان ها پیش بینی شده است؟
لایحه مذکور از جانب پوندی اینترنیوز نتورک در تاجیکستان دستگیری یافته شده است و مقصد اساسی این جلب نمودن بیش جوانان، بلند برداشتن معرفت ناکی آنها و در برابر این دادن معلومات به زبان تاجیکی همکاری کردن با همین جوانان. یعنی که این تنها برای برنامه سازان نیست، این برای همگان است، چون که همگان کاربر تکنولوژی اطلاعاتی هستند. کسی تلفن موبایلی دارد، کسی نوتبوک دارد و نقشه داریم که یک دو چهار بینی ها آماده سازیم. همکاران زیاد میخواهیم پیدا نمودن، جوانانی که در ساحه خوب علاقه کار رو براه ماندن و آنها رو به عالم معرفی.
تو امروز هم وجود داشت این لایحه بود و تاسیس یک شاخه ویژه با زبان تاجیکی، چه ضرورت داشت از نگاه شما؟
سامانه قبلی پورا با زبان روسی بود و از سبب آنه که او بیشتر موضوع در باره البته کشوری خودشون بود، در باره قزاقستان قرارستان. این باعث آن میگردد که ما توانیم خودمون، کشوری خودمون را معرفی نماییم در عرصه جهانی و توانیم گفتن که ما نیز قف مونده نیستیم و ما میتوانیم برنامه های خود و لایحه های خوب آماده سازیم. چون که نمیخواهم پیشکی کارت های خود را یعنی که کشایم، اما میتوانم با شما گفتن که بیشتر جوانانی ما عرصه جهان برنامه های میسازند و او را در شبکه جای میدیم، یعنی که با طریق ایفون و ایپاد و ولی در برای آنها کسی نمیدونه. یعنی که در تاجیکستان در یکان گوشه در برای آنها اخبار داده نمیشه و یا این که مکتب های میانه هستند که فعالا در ساحه آموزشی تکنولوژی ها، یا یعنی که مکتب های کیدویی هست یا بخچه ها هستند که یکان نورسی خوبه دارند. اما افسوس راستی گفت هست لایحه های زیاد است در ساحه تکنولوژی های موسی.
تشکر از فرشته ماه گلوا و 5 نوامبر این لایحه در تاجیکستان روی صفحه ماتریس تیوی نقطه تیجه فعال خواهد شد. خب همین آخرین مطلب بود در آینده ساز. امروز دوست عزیز با امید بردباری و تنصیحتی به هر یک شما در این روزهای سرد و بارانی آینده ساز را انجام میبخشیم.
بله هرچند دل نمیخواهد، ولی فرصت ملاقات امروزه ما و شما تو همین لحظه بود. زرنگیز بودم با همکارم عبدالله در این نشر برنامه آینده ساز همسفر شما. مثل همیشه انتظار نامه و زنگ های تلفنی شما ایم.
اگر میخواهید راجع به موضوع های گفتار آینده ساز اظهار نظر کنید، با ما در تماس شوید. تلفن ما در دوشنبه 224-08-77
و آدرس ایمیل ما هم oyandasoz@rfl.org. خدا نگهدارتون.
تو دینه چی دوم از لبکی دریاچه، عاشق شده از بخنده ها می بچه. تو دینه چی دوم از لبکی دریاچه جان، عاشق شده از بخنده ها می بچه. هرگه که به پیش خانشان گذرم، گل میکنه دیوار و درختی کوچش. هرگاه که به پیش خانشان گذرم جون گل میکنه دیوار و درختی کوچه بغم یار شده یلندار شده بغم یار شده وای یلندار شده از عشق که من بخده که یخگار شده برنام زده یه کوچه و بازار شده بغم یار شده یلندار شده بغم یار شده جان یلندار شده ای در کوچه دل براش نو بد نشود جان بیماری عشقی و تبا بد نشود جان این حالی پریشان و دلی غم زده ای او یک ساعت آسوده و راحت نشود جان این حالی پریشان و دلی غم زده ای او یک ساعت آسوده و راحت نشود جان